خودش اختلاف تقریبا.
دکتر شما الان یعنی با یهوی حذف کردن این چند نرخی ارز موافقی این تک نرخی بشه؟
صد در صد. اصلا ما اینو چندین بار پیگیری کردیم که خود تشکل‌ها خواهان یک نرخی بودن ارز بودن که دیگه در راحت معطل سهمیه نشن، بتونن از خطوط اعتباری استفاده کنن، بتونن گردش کاری بیشتری داشته باشن. این 100% به نفع.
خب این تامین بعضی از نهادها خب دوچار مشکل میشه اینجوری نمیشه؟
خب ببینید
روی قیمت‌ها اثر میذاره
در واقع. اگر به صورت پلکانی از 4 سال پیش 5 سال پیش انجام میشد که خب
بله.
مسلما بهتر بود و منطقی تر بود، یا اصلا در همون سال 97 که این موضوع پیش اومد اتاق بازرگانی هم مخالفت کرد، یعنی مکاتبه شده که هست مکتوب، اگه لازم شد من خدمتتون با جزئیاتش میفرستم، که در واقع ما در همون تاریخ 11 مهر ماه 97 مکاتبه شد با معاون اول وقت ریاست جمهوری و این نکات به عرض رسید مکتوب، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و این فاصله زیاد شد. یعنی به هر حال ما میدونیم به خاطر تحریم‌های زارمندمانه و شرایطی که هست خب کمبود ارز وجود داره، ولی این فاصله رو در این حد از نظر هم زمان هم از نظر چند برابر شدن نرخ ارز نسبت به 4200 تومان خب این هم یه ظلمیه که به در واقع به هم به مصرف کننده هم به تولید کننده شده، چون همونطور که فرمودید توزیع این ارز هم خب دقیق و درست نبوده دیگه، به هر حال مشکلات جدی داشتیم.
بسیار خب آقای مهندس نیوانی شما صحبتی دارید؟
عرض ادب دارم خدمت آقای شریعت مقدم، تایید میکنم فرمایشاتشون رو. ما در سال 97 دلار 4700 تومان بود و دولت اومد 4200 تومانی رو گذاشت، یه چیز شبیه شرایط امروز، و وقتی که این فاصله زیاد شد امروز ما به این مشکل خوردیم. بازار آزاد و اقتصاد آزاد هیچ وقت یک جهش 4200 تومانی به 26000 تومانی نداره، آرام آرام بالا میره و مردم هم آرام آرام میتونن یه تفاوتایی رو تحمل کنن، و اون کسایی هم که باید ذخیره میکردن و کالایی مثل خوراک دام و طیور رو در ذخیره سازی های خودشون داشتن مطمئن باشین این کار رو انجام میدادن. ولی متاسفانه امروز که این مشکل یکو میاد انجام میشه، ما به این مشکلاتی که میبینیم میخوریم و باز همون اشتباه رو تکرار میکنیم. یعنی همطور که آقای شریعت مقدم فرمودن، ما امروز با دلار 30000 تومانی میاریم یه دلار 24000 تومانی مطرح میکنیم، ما همون کارو داریم میکنیم دوباره.
درست، یعنی در واقع اشتباه
باید تک نرخی بشه، ما باید یک نرخ داشته باشیم برای ارزم،
حتی اگر فشار بیاره،
حتی اگر فشار بیاره یک بار، ولی برای همیشه تموم میشه.
بسیار خب آقای دکتر شریعتی شما پشت خط باشید لطفاً. جناب آقای دکتر محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم پشت خط تلفنی ما هستند. آقای دکتر عسکری من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر عسکری، نهادهای دامی، من به نقل از وزیر محترم جهاد کشاورزی عرض میکنم، ایشون گفتن که نهادهای دامی هم کامل تامین شده و هم هر کسی برای واردات نهادهای دامی اقدام بکنه استقبال میکنیم. شما بفرمایید که دولت و مجلس در اصلاح سیاست ارز ترجیحی در بخش کشاورزی و دامی چقدر به ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به این موضوع توجه داشتن؟
ارزم به حضور مبارکتون، من ابتدای نکته ای رو عرض بکنم در بحث دو نرخی بودن ارز تو شرایط فعلی. ما از ابتدا هم عرض کردیم در جلساتی که خدمت های رئیس جمهور بودیم، بالاخره مجلس، ریاست محترم مجلس و دستگاه متولی به طور خاص بارها وزیر محترم جهاد کشاورزی دعوت کردیم در کمیسیون. نگاه و اعتقادمون بر اینه که ارز 4200 در کشور ما کاملا فسادزاست، یعنی فسادزا بودنش کاملا مشهوده و در این راستا حتما باید یک تصمیم گیری صورت می گرفت. منتها برای این تصمیم گیری ما یه تجربه خوبی در بحث هدفمندی یارانه ها داشتیم در گذشته، یک تجربه بسیار خوبی بود، توانستیم هم تصمیم گیرندگانمون در سطح کلان کشور یک تصمیم به موقع و دقیقی بگیرن، همین که فضای اقناعی در کف جامعه ایجاد بکنیم. در وهله اول ما هم خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردیم و هم دستگاه متولی گفت اگر بناسی اتفاقات بیفته باید مردم جامعه اقناع بشن که این بالاخره حالا اسمش بذاریم جرایی سیاسی یا این بحث چیز جرایی اقتصادی یا مباحثی که مربوط به حوزه اقتصادی است باید یک بار برای همیشه اتفاق می افتاد. اون نکته هم که دوست عزیزمون فرمودن خیلی از تولید کنندگان رقابت نشون میدادن به این که تک نرخی بشود ما هم قبول داریم، اما حتما باید سازوکارها و زیر ساختا تعریف میشد. حالا یه مقداری دولت شتاب زده عمل کرد، چاره این اسم باید همه دست به دست هم بدیم این فضا رو آرام بکنیم و انشالله در راستای تولید.
یعنی شما میگید چند وقت باید طول میکشید؟ یعنی دولت اگر یه خورده صبر باید میکردن؟
نه نگاه کنید، در بحث هدفمند کردن یاران ها که میگم عرض میکنم تجربه خوبی داشتیم. ما اون زمان همه دستگاه متولی همراه بودن، استاندارها، فرمانداران و حالا حتی بخشداران و مجموعه های شهرستانی. ما در سطح کلان تصمیمات و تصمیمات خوبی میبینیم، ولی باید مردم هم آمادگی داشتن که اتفاقی به عنوان مثال ما یارانه ها یا ما با تفاوت ارز به اصطلاح 4200 و ارز آزاد رو باید در اختیار به اصطلاح خانوارها قرار میدادیم که یک بستری مهیا بشه، اعتماد سازی بشه، بعد کار رو دنبال بکنیم. خب یه اتفاق نیفتاد، این مقداری مردم رو نگران کرد به واسطه بالاخره بحث مسائل مربوط به امنیت غذایی. اما در بحث مربوط به نکته ای که فرمودید، ما متاسفانه تقریبا دولت گذشته آمد تمام هم و غمش رو گذاشت روی واردات نهادها، در صورتی که در کشور ما ظرفیت ها و قابلیت های خوبی داشتیم و داریم، علارغم خوشسالی های پی در پی که وجود داشته به راحتی می توانستیم درصد بیشتری از نهادها رو تامین بکنیم. همه رو رفتیم به سمت واردات نهادها، اشکالاتی داشت، فساد در نهادها به شدت مشهود بود. در حوزه واردات ما مشکلات عدیده‌ای داشتیم. من تقریبا 17 جلسه رفتم از بنادر بازدید کردم، هم بنادر شمالی و هم بنادر جنوبی. در حوزه واردات نهادها متاسفانه بی تدبیری و سوء مدیریت بیداد میکرد. الان هم که این به اصطلاح ارز 4200 حذف شده، ما اتفاقا روز چهارشنبه گذشته آقای وزیر جهاد کشاورزی رو دعوت کردیم، ساشیش شد به مجلس به طور خاص در کمیسیون کشاورزی، موضوعات رو مطرح کردیم و تأکید کردیم بر تأمین اقلام اساسی یا کالاهای اساسی و به طور خاص نهادهای دامی، چون اگر نهادهای دامی میزانش کم باشه حتما فضای تولید پروتئین سفید و پروتئین قرمز ما آسیب زا خواهد بود. از طرفی یک بالاخره فضای تهدیدی که ایجاد شده از بین رفتن دام‌های مولده، این هم به جد مورد تاکید قرار دادیم. اعتقادمون هم بر اینه که باید دولت رو کمک بکنیم توی راستا که بتونه زودتر خودش رو جمع جور بکنه در حوزه تثبیت تک نرخی شدن ارز. گزارشی که وزیر محترم جهاد کشاورزی داد و بازدیدهای میدانی که داشتیم، فعلا تو شرایط فعلی وضعیت ذخیره نهادهای دامیمون بد نیست، اما کافی نیست. حتما باید ما به اصطلاح بتونیم رایزنی بکنیم. اونی که ما یه سفر داشتیم به برزیل، دعوت کردیم از وزیر کشاورزی برزیل تئاتر کودور در مقابل نهادهای دامی که خوشبختانه آهنگی زده شده، الان تعدادی کشتی کودور رو هم کردن به سمت برزیل و تعدادی کشتی از برزیل نهادهای دامی رو هم کردن. معتقدیم این که باید هم از ظرفیت‌های داخلی استفاده بکنیم، هم در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده و نقشه راه حرکت بکنیم. البته اتفاقی هم که در منطقه افتاد، جنگ روسیه و اوکراین، بی تأثیر نبود بر محصولات کشاورزی، نهادهای دامی و محصولات استراتژیک مثل گندم. حتما باید مدیریت بکنیم و حتما باید با هماهنگی هم همراهی و همدلی در قالب یک نقشه را حرکت بکنیم که انشاءالله عبور بکنه از این بحرانی که به وجود
آمده. بسیار عالی. آقای دکتر عسکری عزیز، آقای مهندس نیاورانی ظاهرن صحبتی دارم با شما، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر عسکری. من تشکر میکنم جناب عسکری، من میدونم شما واقعا یکی از نمایندگان فهیم، دلسوز و پایه‌کارمون هستین و هر جایی که هم صادراتمون گیر کرده پیش قدم شدین و الحمدلله مشکلات رو حل کردین و هم در این مرحله میدونم چقدر دلسوزی میکنین و پیگیری میکنین. من دو تا مطلب رو میخوام واقعا هم مجلس و هم دولت باید پیگیری کنن برای ما. ما مشکلمون امروز اینه که در کنار واردات نهادهای دامیمون و محصولات اساسیمون متاسفانه تجار رو نداریم. ما تمام این مدت که همش هم میگن رانت و سوء استفاده، تمام اینها در اختیار شرکت‌های دولتی وابسته به جهاد بوده و شرکت‌های که خود دولت انجام میداده. شما مطمئن باشین این کار اگر دست بخش خصوصی بود، خودشون با توجه به شرایط به وجود اومده سیاسی جهانی و حتی شرایط داخلی ایران، خودشون حتی اگه برای سود خودشون هم بود میمدن و این ذخیره سازی رو انجام میدادن و ما حداقل در رابطه با کمبود نداشتیم. امروز اگر شما ما کمبود نداشتیم، شما میتونستین یارانه بدین و محصول در اختیار واحدهای تولیدی ما بذارین و به قول شما مزارع مادر ما بین نره، مرغداریامون بین نره، گاوداریامون از بین نرن. این کار باید اینجا اصلاح بشه و از این به بعد کارو در اختیار بخش خصوصی بذارن. آقای وزیر که الان فرمودن هر کی حالا میخواد بیاد بره نهاده ها رو بیاره، خب یه مقدار دیر فرمودن. کاش یه سال پیش دو سال پیش این فرمایشو وزارت کشاورزی ما انجام میداد. و من یه خواهش هم از شما دارم، همینجا شما میدونین، ما میدونیم، ما امروز در رابطه با مشکلاتی که در بخش مصرفمون در اجتماعمون پیش اومده، ما امروز با توجه به شرایط جهانی، جنگایی که تو دنیا هست، ما توقعمون از مردممون اون مردمیه که تو جنگ شهید دادن. ما توقعمون صبره، ما توقعمون کمک به تولیده، کمک به دولتمونه. ما امروز توقع داریم همه با هم یک دست و یک صدا باشیم. اگر غیر این باشه، من تولید کننده نابود میشم و مردممونم ازشون خواهش میکنیم صبر و تحمل و اون تحملی که من و شما یادمونه تو جنگ بوده، اون تحملی که تو شرایط بد بوده. الانم دنیا جنگه، الانم ما توی شرایطی هستیم که شرایط خوبی نیست. من ازتون خواهش میکنم مجلسم با همین دست باید یک دست با هم بریم جلو و من از طرف بخش خصوصی بهتون قول میدم ما در واردات این نهاده ها، در هماهنگ کردن صادراتمون کمال همکاری رو میکنیم، از جیبمون شده بذاریم کاری میکنیم که واقعا کارگرمون بیکار نشه و مشکل رو مشکل بار کشور اضافه نکنیم.
بسیار
خیلی ممنون. عرضم بزرگتان اگر وقت هست من یه نکته رو عرض کنم. در
وقتمون خیلی کمه آقای دکتر، اگر کوتاه بفرمایید نمیشه.
ما کاملا آماده هستیم که بخش خصوصی رو حمایت بکنیم، کمک بکنیم در راستای هم واردات محصولات کشاورزی و هم بخش صادرات، اما معتقدیم که باید یک سیستم نظارتی قوی مسائل رو رصد بکنه و پیگیری بکنه که خدای نخواسته اخلالی در روند صادرات و واردات پیش نیاد. بالاخره بخش خصوصی ما یک ظرفیت بسیار ارزشمند است در حوزه بخش کشاورزی، از کشتای فراسرزمینی گرفته تا واردات محصولات کشاورزی، به طور خاص اقلام اساسی، کالاهای اساسی و نهادهای دامی. ما اتفاقا جلسات متعددی که گذاشتیم و از هفته قبل هم هر هفته روزهای سه‌شنبه وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین در کمیسیون هستن بعد از روزهای سه‌شنبه. اگر دوستان بخش خصوصی هم مایل باشن که تشریف بیارن در اون جلسه، ما میتونیم مثلا یک جلسه اختصاصی رو در نظر بگیریم که عزیزان بخش خصوصی بیان، ایرادات، کاستی ها، بعضن بروکراسی های اداری اگر تو مسیرشون هست و مانع بحث واردات میشه کار رو دنبال بکنیم. یه نکته هم که اشاره فرمودید، آقای وزیر جهاد کشاورزی گفته هر کی فرمودن هر کس که بخواد ما اعلام میکنیم، این یه مقداری نابسامانی ایجاد میکنه. کسانی که مجوز داشته باشن، کسانی که کننده کار باشن، کسانی که اشرافیت بر موضوع داشته باشن حرف نیست، حتما باید کمک کرد. ولی کسی که بی اطلاع باشه بخواد بیاد الان بره نهادها رو وارد بکنه، حتما مشکل ایجاد میکنه و دردسرش قطعا بیشتر خواهد شد.
بله، عرض کنم که فقط آقای دکتر شریعتی نظر شما چی هست در این زمینه؟ ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر شریعتی؟ آقای دکتر شریعتی مقدم، فکر کنم ارتباطمون قطع شد. هستم پشت خط؟ خب مثل که ارتباطمون قطع شده. با آقای دکتر عسکری خیلی متشکرم از توضیحاتتون. این روحیه‌ای که شما دارید و الان هم همینجا هم بالاخره از سیرمون برنامه ما اعلام کردین که برای بخش خصوصی هم دعوت میکنید تو این جلسات باشن که این همدلی و همگرایی پیش بیاد.
ما استقبال خواهیم کردش خصوصی تشریف بیارن در کمیسیون، هم پیشنهاد دادن هم بالاخره نقاط ضعف رو
ان شاء الله کمک بکنیم
در یک فضای همدلی دولت و مجلس و بخش خصوصی بتونم غلبه بکنم بر مشکلات پیش اومده
ان شاء الله، چون به هر حال بخش خصوصی ما به خاطر اینکه به هر حال دوست داره کمک بکنه به دولت و از اون طرف هم دولت قرار هست که مقدار کوچک بشه، چابکتر بشه. این خیلی فکر می‌کنم جلسه مفیدی خواهد بود. خیلی متشکرم از شما.
خوبه، ما آمادگی داریم از همینجا اعلام می‌کنم.
بسیار عالی.
تلفن من هم اگر دوستان عزیزان
دارن فکر کنم تماس می‌گیرم باهاتون. خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری، براتون روز موفقیت بکنم.
باشید، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
آقای مهندس نیاورانی، من همیشه توی برنامه‌هایی که برحال با موضوع اقتصادی هست از نقش بخش خصوصی میگم. یعنی بخش خصوصی ما به هر حال چون دوست داره که به سود برسه، منافع هست دیگه، همیشه مشارکت میکنه، اما بعضن بعضی جاها خب خیلی سخت هست. یعنی انقدر مشکلات زیاد هست که اون بخش خصوصی عطای قضیه رو به لغاش میبخشه و میره. من میخوام بگم که چرا زودتر از اینها بخش خصوصی ما درگیر این بحث کشاورزی و داممان خیلی کم شده، یعنی نیومدن تو میدان، علت چیه؟
اولا واقعا بخشی از بخش خصوصی که برو بودن رفتن، اینا که موندن پای این مملکت وایستدن و برو نیستن و حالا گذشته از سودشون عرق ملی دارن، به مردم علاقه مندن، نیروهایی که هر کدوم 200 نفر 300 نفر 400 نفر نیرو پرسنل کاری دارن، به اونا احساس تکلیف میکنن و اینا انشالله پای کار هستن و برو نیستن. ببینین در بعضی از بخش ها مخصوصا زمانی که موضوع همین مسئله ارزای دولتی پیش میمد، دولت کلن ترجیح میداد این امتیازات رو به خود بخش دولتی بده و خود بخش دولتی بیاد و در واردات شرکت بکنه، بر صورت اگر سودی وجود داره برای خود شرکت‌های دولتی باشه و از طرف دیگه هم خاطرشون جمع باشه که مثلا از این ارز سوء استفاده نمیشه. که امروز دولت وقتی دائما فریاد می‌زد که این ارز 4200 تومانی داره ازش سوء استفاده میشه، ما خب یه مقداری در بخش خصوصی که تخصص اون هست خندمون میگه کی داره سوء استفاده میکنه، این شرکت ها که همه دولتی هنه سوء استفاده میکنن که تو جیب خودتونه، کجا داره میره. حالا بر صورت اون جزئیاتش بگذاریم، ولی در دنیا همیشه یه مثالی هست میزنن، میگن اگر ما بخوایم چرخ بسازیم به قول معروف نمیریم از اون صفر شروع کنیم،
چرخو
اختراع کنیم، میریم نگاه میکنیم چرخو چجوری درست کردن، یه لاستیک روش میسازیم، چرخو روش میسازیم. الان کشورهای مترقی دنیا در اقتصاد، کشورهای مترقی در تولید، اینها همه در دست بخش خصوصیشون اداره میشه، صنعتشون، تولیدشون و بازرگانیشون. ما هستیم که اینجا اینقدر دست توی کار اقتصاد میبریم، وزارت صنعت و معدن تجارت ما و وزارت کشاورزی ما کارهای دیگه ای دارن، مسئولیتهای دیگه ای دارن، همه را رها کردن، فقط افتادن دنبال واردات و صادرات و بیزینس و شرکتهای اقماری درست کردن و ارزم بزرگ تو این صحبت ها. اگر که دولت یه مقداری پا و دست خودشو از این کار بیرون بکشه و کلن تولید و صادرات رو به عهده بخش خصوصی که متولی اون در دنیا هست بذاره، مطمئن باشین این مشکلات همه حل میشه.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر حمید سینی‌ساز، کارشناس مرکز اطلاعات راهبردی قضا و کشاورزی دانشگاه تهران پشت خط تلفنی ما هستن. جناب آقای سینی‌ساز، من خدمت شما سلام عرض میکنم، به جمعه با سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای معظمی و همه مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر سینی‌ساز، به هر حال شما به عنوان یک شخصیت آکادمیک و کسی که برای در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور ما الان مشغول فعالیت هستید، من سوال رو میخوام از این جنبه مطرح بکنم که شما چقدر موافق تکنرخی شدن ارز در مقوله کشاورزی و نهادهای دامی هستید و چقدر موافق این قضیه هستید که به یک باره انجام بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون این سیستم توزیع نظام یارانه‌ای وقتی اصلا خودش رو به صورت جدی به صورت یک چالش نشون داد که ما در اواخر دهه 90 اواخر از کنم سال 91 بود، ابتدای دهه 90 ما افت ارزش پول ملیمون در برابر ارزهای جهان شمول رو به یک بار مشاهده کردیم. منتها تصمیمی که اون دوره گرفته شد این بود که خب آزادسازی قیمت ها به جز کالاهای اساسی اتفاق بیفته. این ثمرش این شد که به اصطلاح قرار بود کالاهای اساسی که قرار از انتظار تورمی در عموم جامعه ایجاد میکنه رو مهار بکنیم که اون تورم انتظاری ایجاد نشه. منتها با مصرف شدن ذخایر ارزی کشور تورم عمومی از جای دیگری باز دوباره به کشور تحمیل شد و انتظارات تورمی در کالاهای دیگر هم باز به مرور زمان اتفاق افتاد. چرا که به طور مثال اگر نان سفره مردم گران نشده، منتها کسی که یک خانواده معمولی نگاه میکنه مثلا قیمت طلا گران شده، قیمت مسکن گران شده، قیمت ارز در بازارهای آزاد گران شده، خود به خود این انتظار تورمی رو در ذهن خودش سرایت میده به همه کالاها. تولید کنندگان بخشهای دیگه هم این انتظارات رو، این تورم رو به صورت انتظاری سرایت میدن به همه محصولاتی که قرار است بفروشن در بازارهای دیگه به بهانه اینکه خب همه چیز گران شده. پس عملا سیاست نگهداشت کالاهای اساسی قیمتش به صورت دستوری با صرف یارانه‌های ارزی به بهانه اینکه این تورم رو کنترل بکنه کارکرد خودش رو از دست داد به اعتقاد بنده و خیلی از کارشناسان دیگه. ما اگرم واقعا می‌خواستیم حرکتی بکنیم در این زمینه، چه خوب که ما این حرکت رو به جای سال 1401 در 1391 همون موقع هم انجام می‌دادیم. و اگر می‌خواستیم سیستم بازدوزی یارانه‌ای داشته باشه که همین الان هم می‌بینید که برداشتشان کامل مطرح نیست در فضای جامعه و سیستم بازدوزی یارانه به دهک‌های آسیب پذیر هم در کنارش دیده میشه، چه خوب بود که همون موقع این اتفاق می‌افتاد به صورت ریالی این یارانه‌ها به کالاهای مورد نیاز اصابت هم بهتر پیدا می‌کرد، هم به دهک‌های مورد نیاز.
درست.
این که دونرخی شد متأسفانه به ویژه در صنعت، حالا به طور شاخص اگه بخوام مثال بدم، در صنعت دامپروری کشور ما نمود عینی از این قضیه دیدیم که صنعت دامپروری خوراکش رو عموما از محل واردات تامین میکرد و اینا افزایش پیدا میکرد در بازار آزاد. از محل فسادی که در سیستم یارانه دولتی هم موجود بود، داد کشور 10 سال بود که بلند بود که این سیستم به صورت کارآمد نهادها رو به تولید کننده نمیرسونه و در اختیار اونها قرار نمیده. خب این کم کم به کدوم سمت پیش برد کشور رو از نظر کشاورزی؟ از این نظر که حتی سرایت داد چالش ها رو به بخش فرض بفرمایید زراعت گندم و جو، که حتی کشاورزان که این دو مقوله رو و این دو قلم رو کشت می کردند هم دیگه علاقه ای برای تحویل محصولشون به سیلوهای حاکمیتی و دولتی برای تولید نان در کشور حتی نداشتن. رغبت بیشتر برای این بود که این محصول رو با قیمت خوراک دام آزادی که حالا در کشور ارزش بیشتری پیدا کرده به تولید کنندگان گوشت و مرغ بفروشن. خب کم کم تبدیل شد مزارع ما به چراگاه گوسفندان. خیلی از گزارش‌های مختلفی که در صدا و سیما پخش می‌شد نشون می‌داد که خیلی از مزارع گندم و جو ما اصلاً برداشت نمی‌شه و صرفه نداره که بخواد برداشت بشه، چرا که قیمت‌ها دستوری بود در اون حوزه و اصلاً انگیزه ایجاد نمی‌کرد. حتی کم کم دیگه نگرانی‌ها به این حوزه سمت کشیده شده بود که آیا کشاورزان گندم و جو کار ما می‌خوان که برای سال زراعی بعدی بکارن اصلاً این محصول رو، یا دیگه کلاً انگیزه‌ها به صورت اساسی از بین رفته. و خب میگم که این تضمین الحمدلله گرفته شد که هم قیمت تضمینی خرید محصولاتی مثل گندم و جو با قیمت‌های جهانی مقداری نزدیک‌تر شد، همین که این یارانه ها که واقعا این سازوکار واقعا دومینوواری رو ایجاد کرده بود در یک لوپ منفی همینجور به سمت ایجاد چالش های بزرگتر پیش می برد کشور رو برداشته شد که حداقل چرا که ما از دوره دانشجوییمون هم یادمونه که میگفتن گوسفند تنها دامی در کنار شتر که در قضا با انسان رقابت نمی کند و میره در چراگاه های از محلی قضا میخوره که اون قضا مورد نیاز انسان است. منتها ما در این دهه اخیر متاسفانه
خب چراگاه ها هم بعضا خراب میکنن و هم گوسفند هم بز سرشاخه میخورن.
حالا شما حتی شتر رو هم در نظر بگیرید یا گوسفند هایی که کاملا مرتعی هست، بالاخره از جایی میره غذا میخوره که انسان اونجا رو
مورد نیازش نیست،
غذای خودش نیست. منتها با این سیاست الان واقعا شده بود رقیب انسان برای مزارعی که حاصل خیز است، برای اراضی که قابلیت کشت کار کشاورزی داشت، اینجور دام ها حتی رقیب انسان شده بودن که مزارع گندم و جو ما کشت میشد نه برای انسان، برای تالیف دام حتی کشت میشد، یا آرد در کارخانه آرد تولید میشد، به نونوایی ها میرفت، نون پخته میشد اما نه برای مصرف انسان، برای اینکه خشک بشه به مصرف دامی برسه.
اینا نمونهای مجموعه. شما موافق هستین آقای دکتر؟
ما چاره از این نداشتیم و میگم ای کاش ما اصلا همون 10 سال پیش که آغاز سیاست های ارضی دولت قبل بود که بخواد این یارانه ها رو اینطوری بازسازی بکنه، ای کاش ما تصمیم درستری از همون موقع میگرفتیم و به ناچار جراحی بزرگتری رو که میخواد امروز اتفاق بیفته رو قبلا انجام داده بودیم، خیلی تبعات کمتری رو در جامعه میتونستیم شاهد باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سینی ساز از صحبتاتون، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدمت شما، خدا نگهدار. خب فرصتمون خیلی کم هست، خانم اشمتیان بفرمایید بخش فضای مجازی.
خواهش میکنم، خدا قوت میگم خدمت شما. خب در مدتی که شما با مهمانان برنامه گفتگو میکردید سری به فضای مجازی زدم تا نظرات کاربران رو درباره موضوع برنامه جویا بشم. کاربری به نام احد گفته باید بخشی از یارانه واردات نهاد دامی رو به تولید داخلی اختصاص داد تا تولید و بهره‌وری افزایش پیدا کنه.
بله.
کاربری دیگه به نام سیامی در صفحه شخصیش نوشته اگر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی تعیین بشه میتونیم داخل کشور بخش زیادی از نهادهای دامی وارداتی رو بر اساس قابلیت‌های منابعمون تولید کنیم. سلیمانی کاربری دیگه هم نظر دیگه‌ای داره و گفته که اگر نهادهای دامی با ارز نیمایی وارد بشه این مصرف کننده است که باید ما با تفاوت قیمت جدید با قیمت قبل رو پرداخت کنه. صمد بین کاربری دیگه هم گفته راه تعدیل قیمت‌ها در بازار نهادهای دامی و محصولات کشاورزی پرداخت یارانه به حلقه انتهای زنجیره تولید و عرضه محصولات یعنی مصرف کننده است.
خیلی متشکرم خانم شاتون، وقتمون خیلی کم بود.
بزرگوارید من از حضورتون خداحافظی.
سلامت باشید. خیلی متشکرم خانم شاتون. آقای مهندس ما فرصتمون بسیار بسیار کوتاه است، در حد 30 ثانیه است. جمع‌بندی بفرمایید که ما
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون ما نهایتاً امیدواریم این تعامل بین دولت، بخش خصوصی و صادرات و مصرف کننده های ما پیش بیاد که ما بتونیم از این بحران عبور بکنیم.
بله.
و این بار اون اشتباه قبل رو دوباره تکرار نکنیم. ما این گپ رو نباید بذاریم به وجود بیاد بین عرض
تک نرخی بشه
26 یا 30 هزار تومانی، باید عرض تک
نرخی، یعنی اون 4200 که اون موقع مثلا 4700 بود. بعد الان شد الان بگیم مثلا 26 تومن. بله. بشه 30 تومن.
ما نباید بذاریم این فاصله ها زیاد بشه و ضربش آخر به مصرف کننده و صادر کننده بخوره، چون صادر کننده هم به نوعی مصرف کننده ما هستش که کالا رو صادر میکنه و به شبکه عرضه و توزیع کمک میکنه، به شبکه تولید کمک میکنه.
بسیار.
به هر صورت من درخواستم اینه که این تعاملات بیشتر بشه و انشالله امیدوارم مردممونم با صبوری با تحمل تولید کننده ها، صادر کننده ها و بخش خصوصی و دولتی ما رو کمک بکنن که از این بحران عبور بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی، رئیس بازرگانی اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. پیام های خیلی زیادی از شما به دست ما رسید. عذرخواهی میکنم که وقتمون اجازه نداد که همه پیام ها رو بخونم. از 912 چهار رقم آخرش 02227 احمد رضا میر عزیز که هر هفته به ما محبت دارن و برای ما پیام میفرستن، 912-89-81 و خیلی دیگه از شمارهای دیگه که اگه وقت ما اجازه نمیده که من همه شماره رو براتون بخونم، ولی خیلی ممنونم که در برنامه خودتون مشارکت میکنید و به ما پیام میدید. دیگه فکر کنم تمام شد. بله، برنامه امروز هم تمام شد. خیلی متشکرم. موفق و سلامت و پیروز باشید. یا علی مدد. تا جمعه با سیاست هفته آینده. خداحافظ.